از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی وعد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا:
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكارم، ويا من يفتو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ذلت لقدرتك السواب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومدت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون دولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقلهم، ولما بي ما قد بعدني خملهم، فبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردته، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الحم بخولك، وانلني حسن النظر فيما شكوتم، واذقني حلاوة الصنع فيما سألتم، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاود فرودك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. امیدوارم که به لطف خدای متعال و با نفس گرم شما عزیزان هرچه سریعتر بیماری منحوس کرونا رخت بربنده و همه بتونیم از زندگی بهره کافی رو ببریم. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معرف، در حالی که ساعت 12:35 است، و ازتون دعوت میکنم در برنامه چراغ مطالعه با یک کتاب خوب آشنا بشید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، امیر هنرمند، بازیگر و رضا رضایی، صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم.
بفرمایین آقای سادتی، تعارف نکنیم، میوه بخورید.
ببخشید مزاحم شدم آقای شیرازی.
نه آقا، این چه حرفیه، خیلی خوش اومدین، صفا آوردین، مهمون حبیب خداست.
شما لطف دارید.
نمیدونین وقتی تلفن زدین و گفتین قرار از رادیو بیاین و درباره آقا شاهرخ مصاحبه بگیرین، چه حس و حال عجیبی پیدا کردم.
حس و حالتون رو میفهمم آقای شیرازی، بالاخره شما رفیق آقا شاهرخ بودین و خاطرات زیادی ازش دارین. برای همین خدمت رسیدم تا چند تا از این خاطرات رو از زبون خودتون بشنوم.
میتونم بپرسم منو از کجا میشناسین؟
بله، راستش چند وقت پیش اسم شما رو تو کتابی دیدم که درباره شهید شاهرخ زرقام نوشته شده.
کتاب شاهرخ حر انقلاب اسلامی، درسته؟
بله دقیقاً، تا حالا چند بار خوندمش. خاطرات این کتاب، مخصوصاً خاطراتی که شما نقل کردین، اونقدر برام جالب بود که تصمیم گرفتم بیام خدمتتون و چند تا از این خاطرات رو با صدای خودتون بشنوم و ضبط کنم.
خدا حفظ کنه بر بچه های گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، رو تا حالا کتابای خوبی رو نوشتن و منتشر کردن.
بله،
یکیش هم همین کتاب آقا شاهرخ ماست که چند تا خاطره هم از من توش نوشته شده. محبت کردن و یه جلد این کتابم بهم هدیه دادن. بعد خوندمش که خاطراتشو حفظم. منظورم خاطرات خودم نیست، خاطرات بقیه است. خاطرات مرحوم مادر آقا شاهرخ، خاطرات برادرش و همینطور خاطرات اونایی که بعد از انقلاب با آقا شاهرخ رفیق و همکار شدن، چه تو کمیته چه تو جبهه و جنگ.
چند تا از خاطرات مادر ایشون رو تو کتاب خوندم. متاسفانه الان در قید حیات نیستن که خاطرات رو با صدای ایشون ضبط کنم.
خدا رحمت کنه آج خانم عبداللهی مادر آقا شاهرخو. ایشون سال 88 فوت کردن، زن با تقوایی بودن.
خدا رحمتشون کنه.
میدونی آقای ساداتی، من از بچگی با آقا شاهرخ رفیق بودم. یادم هیچ وقت زیر بار حرف زور نمیرفت. بنده خدا 12 سالش بود که پدرش از دنیا رفت و روزگار سخت زندگی شروع شد.
شنیدم دوره جوونیش کشتیگیر بود آقای شیرازی، درسته؟
بله بله، سنگین ونز کشتی میگرفت. خیلی خوب پله‌های ترقی رو گذروند. قدرت بدنی عجیبی داشت.
عجب.
کسی جلودارش نبود. گاهی خلاف می‌کرد و از هیچ کس هم حساب نمی‌برد. مادر پیرش هم کاری از دستش بر نمی‌اومد. همش گریه می‌کرد و می‌گفت خدایا پسرمو ببخش و عاقبت به خیرش کن. بالاخره دعای مادرش مستجاب شد و مسیر زندگی آقا شاهرخ تغییر کرد.
من الان کتاب شاهرخ حر انقلاب اسلامی همراهمه. وقتی خاطرات مختلف این کتابو میخوندم، مدت‌ها فکر میکردم چطور میشه جوونی که قبل از انقلاب همش دنبال دعوا و کارهای خلاف بوده، یه دفعه مسیر زندگیش عوض بشه و از کمیته انقلاب و بعدش هم جبهه و جنگ سر در بیاره.
ماجراش مفصل آقای ساداتی، که بعضیشو تو کتاب خاطرات آقا شاهرخ خوندی. درسته که آقا شاهرخ هیکل درشتی داشت و گندلات بود، ولی باطنش با بقیه فرق میکرد. خیلی به سادات و اهل منبر احترام میذاش. هرچی پول داشت خرج دیگران میکرد. هیچ فقیری از پیشش دست خالی نمیرفت. یادم یه سال که زمستون خیلی سردی بود، من و آقا شاهرخ داشتیم برمیگشتیم خونه. تو راه پیرمردی دیدیم که داشت گدایی میکرد و از سرما میلرزید.
خب
آقا شاهرخ کاپشنشو که خیلی هم گرون بود در آورد و به پیرمرد داد.
عجب.
بعدم دسته ی اسکناس شپون تو جیبش. بنده خدا پیرمرده از خوشحالی نمیدونست چی بگه. مرتب میگفت جوون خدا عاقبت به خیرت کنه.
عجب.
ای بنازم قدرت خدا رو که چجورم عاقبت به خیرش کرد.
خدا بیامرزدش. آقای شیرازی، خاطره از شما تو صفحه 31 این کتاب نقل شده، همون خاطره که نماینده ساواک از آقا شاهرخ میخواد تو تظاهرات جلوی مردم رو بگیره.
بله.
ممنون میشم اگه این خاطره رو تعریف کنی.
بله، یادم یه شب چند تا از گندلات‌های تهرون به مجلسی دعوت شده بودن. هر کدومم چند تا نوچه داشتن. آقا شاهرخ هم بود، منم همراهش بودم. جلسه که شروع شد نماینده ساواک تهرون گفت چند روزه که اعتصاب و تظاهرات زیاد شده، خواهش ما از شما و نوچهاتون اینه که به ما کمک کنین و تو تظاهرات جلوی مردم رو بگیرین، بعدم حسابی اونا رو بزنین. ما هم از شما حمایت میکنیم.
عجب.
هر چی هم بخواییم بهتون پول میدیم. جلسه که تموم شد همه از نوچه ها و آدم هاشون گفتن و پول گرفتن. اما آقا شاهرخ گفت باید فکر کنم بعدن خبر میدم. بعدم رو به من کرد و گفت الان دهه اول محرمه و مردم عزادارن، من بعد عاشورا خبر میدم.
خب بعدش چی شد آقای شیرازی؟
اون سال صبح عاشورا دست را افتاد تو خیابون و ظهرم برگشت حسینیه.
خب
آقا شاهرخ هم میدوندار بود، محکم و با دو دست سینه میزد. نمیدونم چرا اون روز حال و هواش با سالای قبل فرق میکرد. موقع نهار کنار حاج آقا سید علی نقی تهرانی منبری هیئت نشسته بود. مردم وقتی نهار نظری رو خوردن رفتن خونه هاشون، اما حاج آقا تو حسینیه موند و با آقا شاهرخ صحبت کرد. من و چند نفر دیگه هم رفتیم و کنار حاج آقا و آقا شاهرخ نشستیم. حرفای حاج آقا اونقدر قشنگ بود که نفهمیدم وقت چجور گذشت. من فکر میکنم از همون عصر عاشورا حال و هوای آقا شاهرخ تغییر کرد و مسیر زندگیش به کلی عوض شد
و حر دیگه ای متولد شد برای نهضت عاشورایی امام خمینی.
بله.
حری به اسم شاهرخ زرقان.
بله بله، عشق به امام حسین و دعای مادرش بالاخره کار خودشو کرد و آقا شاهرخ عاقبت به خیر شد.
عجب.
بعد انقلابم رفت تو کمیته و خیلی آرام جذب کرد. بعدش هم رفت جبهه و تو آبادان شهید شد، اونم شهید گمنام. همه ماجراها و خاطراتش تو کتاب خاطرات آقا شاهرخ نوشته شده.
بله آقای شیرازی، این خاطراتو خوندم. قراره انشالله توی برنامه رادیویی خاطرات شما با صدای خودتون پخش بشه. بخشایی از خاطرات این کتابم با صدای راوی خونده بشه.
خدا خیرتون بده آقای سادتی. آقا شاهرخ و امثال ایشونو به مردم معرفی کنین.
چشم آقای شیرازی، انشالله که شرمنده شهدا نشین.
الهی آمین.
دوستان ارجمند، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب شاهرخ حر انقلاب اسلامی معرفی شد. این کتاب زندگی نامه و خاطرات مربوط به شهید شاهرخ زرقامه که انتشارات شهید ابراهیم هادی در 160 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
1362 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الفرات الى كميل بن زياد النخعي الى سلمان الفارسي الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد
منشور امين
جلبگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واجه های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که بی نهایت بخشندگیش همواره ما را به بازگشتن و شروع دوباره امیدوار می کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
با چیشه های پنجره رو میلرزوند. داشتم میرفتم پرده ها رو بکشم که کلاف بافتنی از دستم رها شد و نخش تا اون سر اتاق سر خورد و اون قسمت از شال که با هزار زحمت بافته بودم از هم شکافته شد. ناراحت و هراسون به مادر بزرگم خیره شدم. اما مادر بزرگ عینکش رو پایین داد و با لبخند نگاهم کرد و گفت زندگی ما آدم ها مثل همین کلاف سردرگم مادر. وقتی طوفان حوادث از راه میرسه اگه دست و دلمون بلرزه و نتونیم خودمونو پیدا کنیم سررشته ی امور از دستمون در میره و ممکنه جوری عمل کنیم که تا حالا هر چی رشتیم پنبه بشه. مادر بزرگ دستی رو سرم کشید و گفت اما دخترم برای این بزنگاه‌های زندگی ما پناهگاه و پناهی داریم که اگه بخوایم میتونیم راه و تا آخر خط مطمئن و آروم گس کنیم. یا علی گفت و نهج البلاغه را از روی تاخچه برداشت و گفت این کتاب یکی از همون پناهگاه های امن روزگار مادر جون.
علی 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 علی.
سلام به همه شما خوبان همراه. با احترام و ارادت منشور امیر امروز رو تقدیم وجود مشتاقتون میکنیم.
علی 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 علی.
ممکنه توی جمعی دل کسی رو بشکنیم، بعد اون آدم به قدری رنجیده خاطر بشه که عصبانیتش رو سر بچه و همسرش خالی کنه و اسباب یه دعوای خانوادگی مهیا بشه. گاهی ممکنه با یه کلام و یه قدمی که شاید تو نگاه خودمون ناچیز بیاد یه چرخه معیوب تو زندگی کسی به وجود بیاریم و سرنوشت خیلی از لحظه هاشو سیاه و غمگین رقم بزنیم. گاهی با کم فروشی و حق و ناحق کردن میتونیم آرامش زندگی دیگرانو به طوفان خشم و استراب تبدیل کنیم و مسیر طبیعی زندگیش رو به بیراهه بکشیم. اما یادمون باشه حق آدما پیش خدا خیلی عزیزه. برای همینه که به این راحتی از حق و ناس نمیگذره. مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 175 نهج البلاغه فیض الاسلام درباره انواع گناهان مطالبی بیان فرمودن. سخنان استاد جواد محدثی درباره این خطبه ارزشمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر نورانی شما شنوندگان گرامی. انشاءالله که پیوسته از معارف نهج البلاغه و سخنان مولا علیه السلام بهره‌مند باشیم. در این قسمت آخرین بخش از خطبه 175 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. بخش پایانی این خطبه طولانی و سرشار از حکمت و موعظه و معرفت نکاتی است مربوط به حق الناس و شناخت و مراعات حریم مردم. حیف بود که از معارف این خطبه به سرعت بگذاریم، این بود که چند برنامه طول کشید و امروز انشاءالله این برنامه رو به پایان میبریم. میفرمایند که علاوه ان الظلم ثلاثه فظلم لا یغفر و ظلم لا یترک و ظلم مغفور لا یطلب. سه گونه ظلم داریم به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، انواع ستم ها سه قسم است. یکی ظلمی که هرگز آمرزیده نمیشه، ظلمی خطیر و سنگین که بعد توضیحش خواهد آمد، و ظلمی که لا یترک، یعنی ترک نمیشه، واگذاشته نمیشه، به حال خود رها نمیشه. روی این ظلم حساسیت هست، قابل پیگیری هست تا حق کسی که بهش ظلم شده ادا بشه. و ظلم مغفور لا یطلب، ظلمی که آمرزیده میشه و خیلی هم مورد مطالبه و مؤاخذه قرار نمیگیره، یعنی ظلمی است که قابل بخشش و نادیده گرفتن هست. خود علی علیه السلام این سه قسم از ظلم رو تفسیر میکنه و توضیح میده. فاما الظلم الذي لا یغفر فالشرک بالله، اون ظلمی که هرگز آمرزیده نمیشه شرک به خداست. و اما ظلم الذي یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، اون ظلمی که بخشوده میشه اینه که انسان سراغ گناه بره. گناهان رو معمولا میگن ظلم به نفس، ما به خودمون بد کردیم. خداوند تواب، خداوند عفو و غفور، گناهانی رو که حق الناس نباشه، خطاهایی است و قصورهایی است بین بنده و خدا، خدا قول داده که اینها رو بیامرزه اگر کسی توبه کنه و دست از اون گناهان بکشه. و اما ظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا، اما اون ظلمی که خطیره و سنگینه و آمرزیده نمیشه و رها نمیشه، نادیده گرفته نمیشه، این است که بندگان در حق یکدیگر ظلم کرده باشن، حق هم رو خورده باشن، تضییع حق نسبت به هم انجام داده باشن. این نحو ظلم رو به حال خود رها نمی کنن. القصاص و هناکه شدید، تقاص و استیفای حقوق و رسیدگی به ظلم ظالم و احقاق حق مظلوم در این عرصه خیلی شدیده، سفت می گیرن. لیس هو جرحن بالمدا ولا ضربن بالسیاط، قصاص این ظلم فقط زخم کردن با چاقو و کارد یا شلاق زدن با تازیانه نیست. یعنی خب بعضی ها ممکنه خلافی بکنن و اجرای حدود الهی بشه و قصاص بشن، شلاق بخورن و مثلا دست دوز رو قطع بکنن یا امثال اینها. اون چه که تقاص حق الناس هست خیلی شدیدتر از این هاست. ولکنه ما یستسقر ذلک معه، تقاص حق الناس چیزیست که این نحو قصاص ها که مثلا کسی رو مثلا چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، زخم در مقابل زخم، شلاق بزنن، اجرای حدود بکنن، اینها در مقابل تقاص حق الناس که در آخرت انجام میگیره خیلی شدید هست، به نحوی که این قصاص های دنیوی در مقابل اون کوچک به حساب میاد.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
این روزا توی فضای مجازی پر از گروهایی که ادعا میکنن به تفسیر تازه‌ای از دین رسیدن و با تبلیغای رنگارنگ و جوان پسندشون دنبال جلب مشتریان. این روزا روزگاریه که فقط با سلاح تیزبینی و بصیرت میشه حرفای خالص و از ادعاهای پوشالی اهل تفرقه تشخیص داد. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در همین باره نصایح ارزشمندی مطرح کردن که همراه با شما میشنویم.
و ایاکم و تلون فی دین الله، در این قسمت حضرت از تلون در دین خدا برحذر می‌داره. اینکه انسان به تعبیری با دین بازی کنه، هر روز یک دینی برای خودش انتخاب کنه، هر روز یک چیزی رو به اسم دین مطرح بکنه و یک روز بیعت کنه، یک روز بیعت بشکنه، یک روز اطاعت از ولی امر داشته باشه، یک روز رو در رو بیسته و اهل تمرد باشه، هر روز به رنگی در آمدن و تلون در دین، این پسندیده برای یک مؤمن مکتبی و مسلمان ارزشی نیست. خب در عرصه زندگی بعضیا واقعا تماشاچی خوبی هم نیستن، بازیگر هستن، بازیگر بدم هستن، دنبال دفتر و دستک برای خودشون هستن، دنبال مغازه گشودن برای خودشون هستن که دیر رو به دنبال خودشون بکشن. و این جماعتن فی ما تکرهون من الحق خیرون من فرقتن فی ما تحبون من الباطل. این دستورالعمل بسیار سودمندیه برای همه کسانی که به خاطر دلشون گاهی کارهایی میکنن و حرفایی میزنن که ایجاد تفرقه میشه. اگر جامعه و امت متحد باشن بر محور حق، هرچند برای ما یک سری ناخوشایندی های وجود داشته باشه، بخوایم از یک سری اهداف و اغراض و حرفا و سلیقه هامون بگذریم و تابع مجموعه امت اسلامی باشیم، این خیلی بهتر هست از اینکه انسان بر اساس آنچه که خودش دوست داره و مورد تمایلش هست بره سراغ باطل و جامعه گرفتار تفرقه باشه. وحدت امت اسلامی بر محور حق هرچند برای بعضی ها سنگین و ناخوشایند باشه، این بهتر است از تفرقه بر اساس باطل، هرچند به ذائقه بعضی ها این تفرقه و دودستگی و کشمکش و تنازع مطلوب و مورد دلخواه باشه. و ان الله سبحانه لم یؤت احدا به فرقتن خیرن ممن مضا ولا ممن بقا. خداوند هرگز به کسی در سایه تفرقه خیری عطا نکرده. در بخش پایانی این خطبه حضرت امیر علیه السلام موعظه هایی دارن که باز کمک میکنه به همین حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و نیفتادن در دام فتنه ها و هیاهوهای بی اساس. میفرمایند یا ایها الناس طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که عیبهای او رو از عیوب مردم باز بداره. و طوبى لمن لزم بیته، خوشا به حال کسایی که تو خونه خودشون بشینن و اکل قوته، غذای خودشون رو بخورن و اشتغل به طاعت ربه، به طاعت پروردگارشون مشغول باشن و بکا علی خطیعته، به گناه خودشون گریه کنن. اشتباه نشه، حضرت دعوت به روحانیت و گوشه‌گیری و انزوا نمی‌کنه. اینکه انسان اجتماع رو فراموش کنه، مسئولیت‌های اجتماعی رو نادیده بگیره و روحانیت و غارنشینی و صومعه‌نشینی رو انتخاب کنه، نه. حضرت امیر خودشون در متن مهمترین مسائل اجتماعی بودن و پیروان خودشون رو هم دوست داشتن که این گونه متعهدانه، آگاه، موضع دار، حاضر در صحنه، عامل به تکلیف باشن. اما این سخن چیه؟ این مال شرایطی است که در جامعه بلوا هست، فتنه هست، عده‌ای روی اغراض نفسانی و هوای نفس راه افتادن، سر و صدا میکنن، عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن، حریم میشکنن، دار و دسته درست میکنن، تفرقه ایجاد میکنن، افراد رو به جان هم میاندازن. خب توصیه درست هم همینه که آدم خوب قاطی این مجموعه ها نشه، تو خونش بشینه، سرش تو کار خودش باشه، غذای خودش رو بخوره، رزق خودش رو بخوره، نماز خودش رو بخونه و تو این فتنه ها سیاهی لشکر نشه و از وجود او و حضور او سوء استفاده نکنه. انشالله که خداوند توفیق بده از نورانیت کلمات حضرت امیر پیوسته بهره‌مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
خدایا تا زنده ایم ما را از شر گناهانی که در آن حق و آرامش مردم است در امان بدار. آمین. تا برنامه بعدی منشور امیر در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجن.